بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مکروهات باب تجارت رو ذکر میکردیم تا به اینجا رسیدیم. این عنوان رو توجه بفرمایید: و منها مبایعت الادنین الذین لا یبالون بما قالوا و ما قیل لهم. این با اینکه ظاهر عبارت این است که از یک روایتی مثلا اقتباس شده باشه، ولی اونچه در ابواب آداب تجارت در وسائل تفحص کردیم روایتی بر این مضمون ولو روایت غیر معتبر پیدا نکردیم. ولی پیداست که دلیل بر کراهت مبایعه این عنوان که ظاهرش این است که جمع ادناس، یعنی اونهایی که دارای مرتبه پست و مرتبه پایینن، و در تفسیرش هم می‌فرماید الذین لا یبالون بما قالوا و ما قیل لهم، اونایی که هیچ گونه مبالاتی ندارند چه درباره اونها حرفی زده بشه و چه اونها درباره دیگران مطلبی رو افتراءن و امثال ذلک مطرح بکنن. با اینکه روایتی در این باب نیست، کجا و در کدوم با باش، ولی من پیدا نکردم. ولی اعتبار هم مساعده با این کراهته، برای خاطر اینکه افرادی که این طوری باشند در مقام معامله و تجارت اعتمادی برشون نیست. مثلا جنسی رو به یک مبلغی خریداری میکنن، بعد اون مبلغ رو به تمامه نمیپردازن، یا اینکه جنس رو به یک نحوه دیگری مطالبه میکنن، تعهداتشون و الفاظشون و معاملاتشون و عقودشون هیچ مورد اعتماد برای بایع نیست. خب بایع با اینها معامله بکنه محکوم به کراهت، برای خاطر اینکه در حقیقت مثل اینکه جنس خودش رو در معرض تلف و از بین رفتن قرار داده، چون معامله اساسش بر تعهد و وفا به این تعهده. اگر کسی لا یبالی به ما قال و ما قیل له، این دیگه بهش نمیاد که تعهدی داشته باشه، وفای به عقدی درباره او تصور بشود. هزار جور راه برای فرار از معامله و لوازم معامله پیدا میکنه. من روایتی پیدا نکردم برای این. یکی از مکروهات التعرض للکیل او الوزن او العد او المساحه اذا لم یحسنه، که این اذا لم یحسنه به همه متعلقه. کسی مسئولیت کیل رو پیدا بکنه در اون زمان، خب مثل مسئله قپان و امثال ذالک، در حالی که درست آشنایی به خصوصیات مثلا این وزن نداره، یا کسی متصدی کیل بشه در حالی که درست نمیتونه از عهده کیل به تمام معنا که نه کم باشه و نه زیاد باشد براید. و همینطور در باب متر و مساحت، و همینطور در باب اون چیزهایی که معدوده و با عدد باید روشن بشود. حالا این روایت داره، در روایت این معنا ذکر شده در باب هشتم از همون ابواب تجارت، حدیث اول. روایتش اینه، مرسل است، مصنای حنات عن بعض اصحابنا نقل میکند عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، خدمت امام عرض کردم، رجلون من نیتهی الوفا، قصدش این نیست که مال کسی رو بخوره و عمدن کم بده، نیتش وفاه، لکن و هو اذا کالا لم یحسن ان یکیل، وقتی که متصدی کیل میشه خوب بلد نیست کیل بکنه، قصد نداره که مال مردم رو کمتر به مردم بده، اما در کیل درست آشنایی نداره. قال امام صادق صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمود، فما یقول الذین حوله، اونایی که در اطراف این مردن در رابطه با این مرد چه قضاوتی دارن و چه حکمی میکنن؟ قلت و یقولون لا یوفی، گفتم نظر اونها این است که این وفا نمی کند حق دیگران رو، چون کیل رو درست بلد نیست، قضاوت میکنن که این وفا نمی کند حق مشتری را. قال امام فرمود بر طبق این روایت، هازا یا نسخ بدل هو، هازا ممن لا ینبغی له ان یکیل، این آدمی که لا یحسن الکیل سزاوار نیست که متصدی کیل بشه، کیل رو واگذار کنه به کسی که آشنای به کیل هست. این هم یکی از مکروهات. یکی از مکروهات و منها الاستحتاط من الثمن بعد العقد، استحتاط اولیش با تای منقوط، دومی با تای مؤلف، یعنی کم کردن، طلب کم کردن از ثمن لکن این طلب بعد العقد باشه، معامله انجام گرفته، میگه خب حالا ازش میخواییم که یک مقدار از ثمن کم بکنه، از حد، حد به معنای پایین آمدن، استحتاط یعنی طلب کم کردن، طلب پایین آمدن. این عرض میشود که در ابواب آداب تجارت باب 44 حدیث اول دلالت بر این معنا داره. باب 44 اینه: ابراهیم کرخی قال اشتریت لأبی عبدالله علیه السلام جاریتن، برای امام صادق یک جاریه رو من خریداری کردم. فلما ذهبت عن قدهم، وقتی رفتم که پولشو بدم و نقد بکنم، یک سوالی کردم از امام صادق. قلت از تحتهم، به صورت استفهام، آیا من میتونم مطالبه بکنم که ثمن رو کم بکنه و یک مقدار از ثمن رو تخفیف بده؟ قال الله، امام صادق صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمودن نه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله نها عن الاستحطاط بعد از زمنه، نهی فرمودن از اینکه کسی طلب کم کردن ثمن رو بکنه بعد از آنی که در معامله تعهد کرده ثمن رو و مقدار ثمن رو ذکر کرده. حالا تا معامله انجام نشده خب مانعی نداره، اما وقتی معامله انجام شد و معامله تحقق پیدا کرد، بعد از تحقق معامله دیگه طلب کم کردن ثمن این کراهت دارد. و منها، یکی از مکروهات تجارت، الدخول فی صوم المؤمن با سین علی الازهر و قیل بالحرمه ولا یکون منه زیاده فیما اذا کان المبی یا اذا کان البیع فی المزایده. می فرماید یکی از مکروهات این است که انسان وارد معامله مؤمن بشه، مؤمن داره یک جنسی رو خریداری میکنه، انسان بیاد پیش دستی بکنه، نگذاره معامله بین اون مؤمن و مثلا بین مشتری یا بای تحقق پیدا بکنه، خودش رو وارد معامله بکنه. این کراهتش به نحوی شدیده که قول به حرمت هم در اینجا وجود داره، که اگر یک مؤمنی طرف یک معامله ای رفت، حرام بعضیا گفتن دیگران پیش دستی بکنن و در این معامله خودشون رو وارد بکنن. حالا دلیلش رو بخوانیم. دلیلش باب 49 حدیث دوم از همین ابواب آداب تجارت. حدیث سوم، اسم این حدیث کمان که در جای دیگه هم صحبت میشه به نام حدیث مناهی. حدیث مناهی اون حدیثی است که جمله زیادی از مناهی بلکه مکروهات درش ذکر شده. این حدیث مناهی در درجه اول از نظر سند یک اعتبار روشنی نداره. حالا در حدیث مناهی عرض می شود که حسین ابن زید عن صادق عن آبائهی علیهم السلام فی حدیث المناهی قال و نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یدخل الرجل فی صوم اخیه المسلم، نهی کردن رسول خدا از اینکه انسان وارد در معامله برادر مسلمان بشه. منتها عرض کردم چون حدیث مناهی از نظر سند اعتباری نداره چندان، نمیشه بر طبق این فتوا داد و حکم به حرمت کرد. اما خب مسئله کراهت دیگه مسئله مهمی نیست. و منها آخرین مکروه، این مکروه تلق الرکبان و القوافل و استقبالهم للبیع علیهم او شراء منهم قبل الوصول الى البلد. البته در اون دخول در صوم مؤمن یه مورد استثناء داشت که فراموش کردیم. می‌فرماید این اونجایی نیست که اگر یه بایه مبیع خودش رو به مزایده بگذارد، اگر یه بایه این مبیع خودش رو به مزایده بگذاره، زید بیاد بگه من 200 تومن میخرم، عمر بیاد اضافه کنه بگه من 250 تومن میخرم، این اسمش در حقیقت دخول در صوم مؤمن نیست. این عرض میشود که بایه مبیعشو به مزایده گذاشته، طرف مزایده هرچه بیشتر بالا بره او عنوان مشتری پیدا میکنه و معامله ارتباط به او پیدا خواهد کرد. آخرین مکروه عرض کردیم مسئله تلقی رکبانه، که حالا این نکته رو هم عرض بکنم از نظر جای این بحث تلقی رکبان، مسئله تلقی رکبان و همینطور مسئله احتکاری که در آینده میخواییم انشاءالله بحث بکنیم، اینا رو مرحوم شیخ انصاری در آخر کتاب البیع یه چند صفحه مونده به خیارات این مسئله را، این دو چند تا مسئله رو اونجا عنوان کرده، هم مسئله تلقی رکبان رو و هم مسئله احتکاری رو که بعداً انشاءالله بحث میکنیم. تلقی رکبان عبارت از این بوده، خب در زمان سابق وسائل حمل و نقل که این چنین نبوده، این روستایی‌هایی که در اطراف شهر بودند اینا جنس خودشون رو با عرض می شود وسائل متداول اون روز می آوردن به طرف شهر که در شهر بفروشن جنس خودشون رو، مثلا میوه هایی که داشتن یا مثلا چیزهای دیگری که در دهشون بوده. خب حالا اگر افرادی پیش دستی بکنند، هنوز اینها وارد شهر نشده، هنوز در بیرون شهرند و در حقیقت به حسب نوع هنوز اینها اطلاع کامل از جو شهر پیدا نکردند، یه افرادی پیش دستی بکنند بگن ما میریم سر راه این قافله و رکبان رو میگیریم و همونجا اجناسشون رو خب طبعا به یک قیمت کمتری خریداری میکنیم، یا مثلا اگر معامله بیعی باشه جنس خودمون رو به یک قیمت بیشتری به اونها میفروشیم. این مسئله رو از نظر فقهی بهش میگن تلقی رکبان. این در باب تجارات و مکاسب عرض کردم شیخ یک مسئله مخصوصی راجع به همین تلقی رکبان ذکر کرده در کتاب مکاسب. این اولا مورد اختلاف از نظر اینکه این حرامه یا مکروهه. مشهور قائل به کراهت شدن، بلکه ادعای اجماع بر کراهت هم شده، لکن بعضیام ظاهر کلامشون این است که این تلقی رکبان یکون محرمه، نه اینکه از مکروهات باب تجارت باشه بلکه از محرمات باب تجارت. کما اینکه یک اختلافی در این واقع شده که خب حالا اگر کسی تلقی رکبان کرد و اجناسی رو از این روستایانی که به طرف شهر سرازیر بودن خرید، آیا این معامله صحیحه یا اصلا حکم وضعی بطلان رو هم داره که علاوه بر اینکه حرمت تکلیفی مثلا داره بطلان وضعی هم داره، حرمت وضعی هم برای او ثابته. ظاهرا در رابطه با بطلان احدی قائل به بطلان نشده، فقط از اسکافی نقل کردن که ایشون قائل به بطلانه، و الا دیگران حتی اونهایی که قائل به حرمت تکلیفی هستند اونا مسئله حرمت وضعیه رو ذکر نکردند، بلکه فقط مسئله حرمت تکلیفیه در بین اونها مطرح بوده. حالا دلیل این مسئله یه بابی رو اصلا صاحب وسائل عقد کرده برای همین مسئله، یک باب مستقلی روایات این مسئله رو درش ذکر کرده، منتها روی اون مبنایی که اگر نظرتون باشه و ما مکرر عرض می کردیم، چهار تا از روایات این باب رو از کسی نقل می کند به نام منهال قصاب. عنوان منهال قصاب در موثقین هیچ مذکور نیست، نه در موثقین بالخصوص و نه در موثقین بالعموم. چهار تا روایت از همین منهال قصاب نقل میکنه، منتها با اختلاف اینجوری که بعضی از روایاتش از نظر متن کامل تره، بعضی از روایاتش ناقص تره، بعضیا یک سوال فقط درش مطرح شده، بعضیا همه روایت درش مطرحه. روایات نیست، تعدد نداره، با اینکه به صورت چهار تا روایت ایشون ذکر کرده ولی در باطن یک روایت، منتها به تعبیرات مختلفه از نظر قلت و کثرت متن این روایات رو صاحب وسائل آورده. در کجا؟ در باب 36 از ابواب آداب تجارت. عرض می شود که در باب 36 خوب دقت بفرمایید. حالا ما اون روایتش که از نظر متن تقریبا جامع تر از همه روایات این بابه، اون روایت رو میخونیم، چون همه مسائلمون رو اون روایت تقریبا متعرض شده. منحال قصاب قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا تلقه، یعنی تلقی رکبان نکن، فا این رسول الله صلی الله علیه و آله نها عن تلقی، رسول خدا نهی کردن از تلقی رکبان. قال و ما حد تلقی، حد تلقی چه مقداره؟ قال ما دون قدوتن او روحا، کمتر از قدوه یا یک روحی باشه. قلت و کم القدوت و روحه، قدوه و روحه چه مقدار فرسخه؟ قال 4 فراسخ، یعنی کمتر از 4 فرسخ. قال ابن ابی عمیر، که ابن ابی عمیر به واسطه این روایت رو از منحال قصاب روایت کرده، یک توضیحی هم خودش داده، گفته که ما و ما فوق ذالک فلیس به تلقن، اگر از 4 فرسخ بیشتر شد دیگه عنوان تلقی نداره، بلکه عنوانش عنوان سفر برای تجارت، و سفر برای تجارت یک امری نیست که کراهت داشته باشد. خب 4 فرسخ، میبینید کسی که بخواهد تلقی رکبان بکنه و 4 فرسخ یا بیشتر بره، همون روزم بر میگرده. خب طبیعتا این یکونو مسافرا، اما اگر کمتره از 4 فرسخ شد، همون روزم برگرده، 7 فرسخ باشه مثلا، این لا یندبق علیه عنوان السفر. سفر یا باید 8 فرسخ کامل باشه، یا باید 4 فرسخ برود و در همون روز قدر مسلم برگرده، و الا کمتر از 4 فرسخ شد، این عنوان سفر نداره. تلقی رکبان در جاییست که عنوان سفر تحقق نداشته باشه، تا 1 فرسخی بره برای استقبال این رکبان، تا 2 فرسخی بره، به 4 فرسخ نرسه. اگر به 4 فرسخ و ما فوق 4 فرسخ رسید، این دیگه عنوانش عنوان سفر برای تجارت، نه اینکه عنوان تلقی رکبان در کار باشه. خب اینم درسته که داره که رسول الله صلی الله علیه و آله نها عن تلقی رکبان، ولی خب چون راوی این روایت منحال قصابم عرض کردیم، نه در موثقین بالخصوص مطرحه، نه در موثقین بالعموم، مثل اینکه در اسناد کتاب کامل الزیارات یا تفسیر علی ابن ابراهیم واقع شده باشه، هیچ کدام نیست، به خلاف اون نوفلی که دیروز عرض کردیم، او در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم واقعه و از ثقات تفسیر علی ابن ابراهیمه، اما این منهال قصاب هیچ اثری ازش دیده نمیشه در بین موثقین بالخصوص او بالعموم. یکی دو تا روایت دیگه هم در این باب هست که اون دو روایت هم از نظر سند اعتبار نداره، لذا همون طوری که بعضیا ادعای شهرت بلکه بالاتر از شهرت ادعای اجماع کردن بر اینکه تلقی رکبان کراهت داره، باید همون مسئله کراهت رو مطرح کنیم. منتها همین کراهت هم شرایطی داره، یکیش همین بود که خود روایت متعرض شده بود که باید کمتر از 4 فرسخ باشه. اگر 4 فرسخ یا ما فوق 4 فرسخ شد، این اسمش تلقی رکبان نیست بلکه عنوان سفر پیدا میکنه و اسمش سفر لتجاره میشه. بعضی از خصوصیات دیگه هم در شرطه. یک شرط این است که کون الخروج به قصد ذالک، یعنی اینی که از شهر بیرون میاد اصلا انگیزه او بر آمدن بیرون از شهر این باشه که زود از شهر بیرون میاد اصلا انگیزه او بر آمدن بیرون از شهر این باشه که زودتر به این روستایا برسه و از موقعیت اینها استفاده بکنه و مثلا نوعا اجناس رو به یک قیمت کمتری از اینها خریداری بکنه. ثانی ها تحقق و مسمى الخروج من البلد. خب پیداست که اگر در داخل شهر این روستایان وارد شدند و خب آمدن توی شهر، دیگه تلقی رکبان ولو اینکه هنوز با کسی هم ملاقات نکرده باشند، هنوز هم از قیمت ها و جو بازار اطلاع پیدا نکرده باشند، عنوان تلقی رکبان صدق نمی کنه. خب تو شهر معامله شده، اینکه نرفته برای استقبال اونا، نرفته برای پیش رفتن جلوی اونا. ثالثها ان یکون دون الاربعت فراسخ که عرض کردیم، فلو تلقا فی الاربعت فساعدن لم یثبت الحکم بل هو سفر و تجارتن. دو مطلب کوچیک دیگه اینجا مونده که این مکروهات تمام میشه. یکی این که آیا در این تلقی رکبان که شما حکم به کراهت کردید لشهرت یا بالاتر از شهرت و بعضی هم حکم فرزن به حرمت کردن، آیا شرط است که این رکبان باید نسبت به قیمتها و جو قیمتها کاملا جاهل باشند؟ کما اینکه نوعا هستن اینطور، ولی آیا لازم این معنا؟ یا اینکه اگر یک رکبانی بود که افراد آشنای به قیمت هم در بین اینها پیدا می شد، اینطور نبود که بتوان از جهل اینها به قیمت سوء استفاده کرد؟ مقتضای اطلاق روایت این است که اینجا را حکم بکنیم، برای اینکه هیچ همچه قیدی در روایت نشده. رسول خدا صلی الله علیه و آله که نهی کردن از تلقی رکبان به صورت مطلق نهی کردن، سوا اون این که اینها عالم به قیمت باشن یا جاهل به قیمت، ولو این که نوعاً طبع قصه اقتضا میکند که اینها جاهل به قیمتن، ولی جهل به قیمت در حکم مدخلیت نداره. اونی که در حکم مدخلیت داره همون تلقی رکبانه. آخرین فرعی که اینجا باقی میمونه در تعبیر ایشون، و هل یعم الحکم غیر البیع و شراء کل اجارت و نحوه ها وجهان. آیا در باب تلقی رکبان، خب قدر مسلمش مسئله بیع و شراء، آیا غیر بیع و شراء رو هم شامل میشه؟ مثل اینکه فرض کنید که یک کسی زودتر میره به استقبال اینا برای اینکه میدونه بعضی از اینا میخوان بیان شهر مثلا خانه ای اجاره کنن، میگه خب ما حالا زودتر میریم و خانمون رو به اینها به یک قیمت بیشتری اجاره میدیم. آیا از تلقی رکبان و حکم به کراهت تلقی این اجاره هم میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ اینجا بعید نیست که، ولو اینکه ایشون ذکر نکردن، بعید نیست که انسان اینجوری بگه یه سنخ معاملاتی است که مثل بیع و شراء اثر بیع و شرائی داره، مثل اینکه حالا به جای بیع و شراء صلح بکنن. خب این صلح کردن با بیع و شراء چه فرق میکنه؟ صلح معوض، حالا چه مصالحه بکنن مال عوض یا به اشرایی تحقق پیدا بکنه. اما اگر یه چیزایی شد مثل اجاره یه چیزی نیست که نوعاً بشه در یک محیطی کورکورانه انجام بگیره. اجاره توقف داره بر اینکه بیان خانه رو ببینن، خصوصیات خانه رو ببینن، سر مسئله مال و اجاره بحث بکنن. غیر از مسئله بیع و شراء و غیر از مسئله فروش اون اجناسی است که از روستا میارن به طرف شهر و میخوان در داخل شهر بفروشن. لذا وقتی که ما بحث میکنیم که آیا حکم غیر از بیع و شراء رو هم شامل میشه یا نمیشه، بهتر این است که اینجوری تعبیر بکنیم: هل یعم الحکم بیع و شراء و مثل بیع شراء رو اختصاص به اینها داره، یا چیزهایی مانند اجاره و امثال اجاره که اینها نوعا در خارج شهر تحقق پیدا نمی کند بلکه در داخل شهر نوعا تحقق پیدا میکنه. ایشون میگن در مسئله دو احتمال داره، یک کسی میتونه اون احتمال رو بگه، و من عرض کردم که بهتر این است که اینجوری تفصیل قائل بشیم که مسئله تلقی رکبان اجاره و امثال اجاره رو نمیگیره، اما اختصاص به بیع و شراء هم نداره، صلح معوض هم مثل بیع و شراء میمونه. چه فرقی میکند بین بیع و شراء و بین صلح معوض در نکته‌ای که موجب حکم به کراهت شده؟ هذا تمام الکلام در این مسئله که در نتیجه مکروهات هم عرض میشود تمام میشه. مسئله بعدیمون مسئله احتکاره که اون به لحاظ اهمیت دیگه فکر نمی کنم وقتی برای او باقی باشه او رو موکول کنیم انشاءالله به بعد. اگر حیاتی بود، توفیق بود، سعادتی بود، انشاءالله خدمت شما برسیم و بتونیم بحث کنیم در آینده. خب می دونید که ما دهه محرم در پیش داریم تا 13. حالا متاسفانه عید نوروز هم بعد از 13 محرم، حدود 17 محرم عرض می شود که عید نوروزه، قبلش هم پنجشنبه است. خلاصه یکی دو روز هم اون وسط عنوان بین التعطیلین حسابی پیدا میکنه، بلکه انشاءالله اگر حیاتی باشه همون روز سوم عید نوروز، یعنی روز سوم که روز یک شنبه میشه، انشاءالله دنبال میکنیم. عرض کردم جای مسئله احتکار رو در آخر کتاب البیع مکاسب شیخ، مسئله احتکار اونجا بیان شده، کما اینکه تلقی رکبان هم اونجا ذکر شده.